ساعت 18:30 دقیقه وقت تهران است. شنونده مهمترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر خواهید بود. حماس و الفتح برای تشکیل دولتی واحد به توافق رسیدند. پلیس بریتانیا 9 نفر را در چارچوب تحقیقات مربوط به تروریسم بازداشت کرد. و رئیس جمهوری ایران میگوید اگر حقوق ایران مورد خدشه قرار نگیرد آماده یه توافق هسته‌ای هستیم. حماس و الفتح دو گروه رقیب فلسطینی درباره تشکیل دولتی واحد برای اداره غزه به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه نمایندگان حماس و الفتح بعد از 2 روز گفتگو در قاهره اعلام کردند به توافق رسیدند که دولت واحدی به ریاست محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه غربی اداره غزه را نیز بر عهده بگیرد و حقوق کارمندان در غزه را بپردازد. در ماه ژوئن گذشته هم چنین توافقی میان حماس و الفتح حاصل شد اما به اجرا در نیامد. حماس در پی چند ماه جنگ خانگی با الفتح در سال 2007 رأساً اداره امور غزه را به دست گرفته بود. پلیس بریتانیا روز پنجشنبه 9 نفر را در چارچوب تحقیقات مربوط به تروریسم بازداشت کرد و به بازرسی از 18 مکان مسکونی و تجاری پرداخت. بازداشت شدگان بین 22 تا 51 سال سن دارند. پلیس اعلام کرده است که بازداشت‌ها در چارچوب تحقیقات کلی راجع به تروریسم انجام می‌گیرد و خطر فوری امنیتی وجود ندارد. به گزارش رسانه‌های بریتانیا یکی از بازداشت شدگان انجم چودوری رئیس پیشین گروه المهاجرون است. فعالیت این گروه چند سال پیش در بریتانیا ممنوع شد. انجم چودوری از حامیان حملات 11 سپتامبر 2001 است و در میزگردهای متعدد از عملیات گروه‌های تندرو اسلامی حمایت می‌کند. حسن روحانی میگوید که ایران با اراده جدی و به خاطر تامین منافع خود و دیگران وارد مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 شده و در صورتی که حقوق ملت ایران مورد خدشه قرار نگیرد آماده توافق در این مذاکرات است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، حسن روحانی روز چهارشنبه در دیداری با بان گیمون دبیر کل سازمان ملل متحد تصریح کرد: گاهی برخی فکر می‌کنند با فشار علیه ایران ما پای میز مذاکره آمده‌ایم. به گفته او این خطای بزرگی است. دبیر کل سازمان ملل و رئیس جمهوری ایران تاکید کردند که طرفین مذاکره کننده باید از فرصت کنونی استفاده کنند و به توافقی برد برسند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا شامگاه چهارشنبه در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل درباره راه‌های مقابله با داعش گفت: ایران می‌تواند نشان دهد که جزئی از راه حل است نه جزئی از مشکل. دیوید کامرون با اشاره به دیدارش با حسن روحانی گفت: ما اختلافاتی جدی داریم. حمایت ایران از گروه‌های تروریستی، برنامه هسته‌ای‌اش و رفتارش با مردم خودش، تمام اینها باید تغییر کند. اما رهبران ایران می‌توانند در مبارزه علیه داعش و دستیابی به عراق امن و باثبات کمک کنند. آقای کامرون حدود 10 روز پیش در مقاله‌ای در نشریه ساندی تلگراف نوشته بود: موقعیت فعلی مقطعی است که ایران می‌تواند به همکاری با جامعه جهانی در مقابله با تهدیدی مشترک روی بیاورد. برای نخستین بار بعد از انقلاب اسلامی نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار کردند. بنابر اطلاعیه دفتر دیوید کامرون، دو طرف در این دیدار بر تهدیدی که از سوی گروه خلافت اسلامی متوجه منطقه است تاکید کردند و خواستار افزایش اقدامات کشورهای منطقه برای متوقف کردن حمایت‌ها از گروه‌های تروریستی شدند. در ساعت 18:34 به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و یک بار دیگه تو این برنامه محیط زیست رادیو فردا با شما. چقدر امکان ممنوعیت شکار در ایران وجود داره؟
حداقل برای مدتی شکار ممنوع بشه تا اینکه یک استراحتی به حیات وحش داده بشه.
بحران آب و خشکی تالاب‌ها در ایران موضوع گزارش برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد و سازمان جهانی بحران آب و غذا در استرالیا.
مسئله آب و بحران آب در ایران نه که در هر کجای دنیا یه مسئله کاملا استراتژیک و همه سازمان‌ها و ارگان‌ها رو به کمک می‌طلبه.
یک خانه، یک زمین.
موضوع بحران آب و خشکی رودها و تالاب‌ها در ایران در بهار سال 93 تعدادی از کارشناسان بین‌المللی را گرد هم آورد و با کمک بعضی از کارشناسان ایرانی یک بسته پیشنهادی آماده کردند و بر اساس شرایط تالاب‌های در خطر ایران راهکارهایی را ارائه کردند. این تلاش از سوی برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد یا UNDP انجام شد و در گزارشی درباره وضعیت تالاب‌ها در ایران و شرایط زیست محیطی آنها راهکارهای زمان‌بندی شده‌ای برای ریشه‌یابی آسیب ها به تالاب‌های ایران ارائه شد که روزگاری در معاهده رامسر نامشون ثبت شده بود. توی این بسته پیشنهادی مشخص شد که کدام تالاب‌ها هنوز جان دارند و میتونن نجات پیدا کنن و کدام‌ها در معرض خطر بیشتر هستند. اعظم بهرامی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در شهر تورینو در ایتالیا که این پژوهش رو خونده میگه
ما حدود 31 حوزه آبریز داریم توی ایران به شکل ثانویه که البته 6 تا منطقه کلیدی هست. با توجه به جغرافیای ایران که 84% تقریبا خشک و نیمه خشکه، به نظر میاد که یه سری از این تالابا به طور کلی از نقشه حذف شده و یه تعدادی کم که باقی مونده قاعدتا بسیار عملی به نظر میاد که دولت توجه ویژه بکنه به این موضوع. کما اینکه ما ارگان ربط زیادی هم داریم که در مورد محیط زیست مسئولن. مسئله آب و بحران آب در ایران نه که در هر کجای دنیا یه مسئله کاملا استراتژیک و همه سازمان‌ها و ارگان‌ها رو به کمک می‌طلبه برای حلش. شیوه جدیدی که دولت در ایران در پیش گرفته که مرتب این مسئولیت رو به گردن مردم میندازه و از اونها می‌خواد که با کمتر مصرف کردن موضوع رو حل بکنن بدون اینکه توجه بکنه که مسائل محیط زیستی در طول زمان به وجود میاد. یعنی وضعیتی که برای آب در شرایط فعلی در ایران به وجود اومده برمیگرده به سیاست‌گذاری‌های غلط و یا عدم سرمایه‌گذاری مناسب توی 10 یا 15 سال پیش.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده که معاون نماینده برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد یا UNDP در ایران به استفاده شدید آب در بخش کشاورزی ایران هم اشاره کرده و درباره استفاده از کودهای شیمیایی ابراز نگرانی کرده که به گفته او باعث نابودی شدید و سریع محیط زیست در هم منطقه میشه. در کنار این گزارش UNDP، سازمان جهانی بحران آب و غذا در استرالیا به نام راهبردهای آینده هم یک گزارش و پژوهش به نام بحران آب در ایران منتشر کرده و به تحلیل زیربنایی وضعیت آب در ایران به عنوان یک زیرساخت سرمایه ملی و محیط زیستی پرداخته. تو این گزارش از چگونگی مدیریت آب به شکل سنتی تا مدرن آن در ایران گفته شده. روشی که گویا سنتی آن بیشتر جوابگوی شرایط زیست محیطی کشور بوده. اعظم بهرامی که این گزارش رو هم خونده و روی اون کار میکنه.
تو این گزارش اشاره شده که حدود 2000 سال پیش در ایران قنات وجود داشته و با اسم همین قنات هم در گزارش ذکر شده که اونو شاهکار معماری ایران میدونستن. مهمترین ویژگیش این بوده که به اندازه‌ای که طبیعت آب رو شارژ می‌کرده مصرف می‌کردن و برای همه به یک اندازه عادلانه در دسترس بوده و در واقع تشویق می شدن همه اون خاصیت طبیعت و اون ویژگی‌های طبیعی که در مورد آب وجود داشته در دامن طبیعت از بین نبرن. سیاست‌گذارایی که در طول این دوره اومدن سعی کردن که مدیریت رو مدرن بکنن، اما موضوع این بود که مدیریت مدرن به ابزار مدرنیت نیاز داره.
بخش دیگه‌ای از این گزارش به وضعیت برخی از دریاچه‌های رو به مرگ ایران اختصاص داره که اکولوژی و زیست بوم آنها هم تقریبا نابود شده. اعظم بهرامی:
یه سری از دریاچه‌ای مثل بختگان، مهالو و دریاچه پریشان رو به لحاظ اکوسیستمی غیر قابل برگشت ذکر کرده. یعنی انقدر این خشکسالی و این سدسازی‌ها که در مدت طولانی اتفاق افتاده و رگ حیات این دریاچه‌ها رو بسته طولانی مدت پیش رفته که اینها رو غیر قابل برگشت می‌دونه و میگه که از جغرافیای ایران حذف شدن.
هدر رفتن آب در بخش کشاورزی ایران مثل بسیاری از گزارش‌ها و انتقادهای داخلی دیگه تو این گزارش هم به چشم می‌خوره. در این گزارش از راه‌های بومی در ایران برای نجات هر آنچه باقی مانده گفته شده و برای انجام اونها توصیه‌هایی مطرح شده.
گذشته از موضوع انتقال آب و شیرین کردن آب دریا، به نظر میرسه قابل امکان ترین موضوع تصفیه فاضلاب باشه در ایران. این در آبیاری کشاورزی و بخش صنعتی از اون استفاده بکنن. موضوع بعدی هم اینه که پروژه سدسازی که وجود دارن باید بررسی بشن که اینا چقدرش مفیده و چقدرش قابلیت اینو داره که متوقف بشه و یا تغییر پیدا بکنه.
بعضی از کارشناسان و پژوهشگران در زمینه محیط زیست در ایران معتقدند دولت با نگاه دقیق به این گزارش‌ها و یاری گرفتن از نیروهای بومی هنوز میتونه کارهایی رو برای نجات آنچه که از آب در کشور باقی مونده انجام بده.
یک خانه، یک زمین.
در حالی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از بازنگری در سیاست‌های شکار در کشور میگه و ممنوعیت شکار، برخی از کنشگران در زمینه حقوق حیوانات تاکید دارن که گوششون از این حرف‌ها پره. معصومه ابتکار از در خطر بودن بسیاری از گونه‌های جانوری در ایران میگه و اینکه شکار حتی با سلاح مجاز هم ممنوعه. اما رضا جوالچی، سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات در ایران، میگه این شرایط همین الان هم حاکمه و چیزی بر اساس این سخنان تغییر نکرده.
خانم ابتکار گفتن شکار کردن ممنوعه مگر اینکه با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست باشه. خب قبلا به همین صورت بوده، یعنی کسانی که میخواستن شکار کنن موظف بودن که از سازمان حفاظت محیط زیست پروانه شکار دریافت کنن، یعنی اینکه هیچ تغییری داده نشده. این یکی از خواستهایی بوده که همیشه انجمن حمایت از حیوانات از سازمان حفاظت محیط زیست داشته که اگر که نمیخوان برای زمان طولانی شکار ممنوع کنن، حداقل برای مدتی شکار ممنوع بشه تا اینکه یک استراحتی به حیات وحش داده بشه. تا حالا هیچ ممنوعیتی برای شکار، چه به صورت دائم چه به صورت موقت، از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در نظر گرفته نشده.
مسئولان سالهاست که از برنامه‌ریزی و فرهنگسازی برای کاهش و تعطیلی شکار غیر مجاز در کشور میگن. دلیلش حیات وحش آسیب پذیر و آزار دیده ایرانه و گونه های در معرض خطر جانوری که با وجود غیر مجاز بودن همچنان شکار میشن و پوستشون تبدیل به کیف و کفش میشه یا عکس های یادگاری با جسد اونها در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. زمستان سال 92 بود که برخی از مقام‌های زیست محیطی در ایران اعلام کردند قصد دارند برای حمایت از حیات وحش در کشور، شکار حیوانات رو به مدت 5 سال و شکار پرندگان رو برای 3 سال ممنوع کنند و سازوکار صحیحی برای شکار مشخص کنند. اما رضا جوالچی، فعال حقوق حیوانات و سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات در تهران، میگه این اتفاق هنوز نیفتاده.
الان که مجوز شکار صادر میشه، ممکنه با بعضی از شکارچی‌ها اصلا نتونن برخورد کنن، چون ممکنه بعضی از اینا مجوز داشته باشن، برخی نداشته باشن. که خیلی از این شکارچی‌ها یه مجوز میگیرن، ممکنه ده‌ها برابر اون چیزی که تو مجوز بهشون اجازه داده شده اقدام به شکار بکنن که حالا غیرقانونی هست.
سایت سازمان حفاظت محیط زیست فهرست بلند بالایی از مناطق شکار ممنوع رو منتشر کرده که دست کم 150 منطقه با جزئیات نام برده شدند. بر اساس این فهرست، مساحت کل مناطق شکار ممنوع اندازی ممنوع نسبت به کل مساحت کشور 6.2%. از آذربایجان شرقی تا سیستان و بلوچستان و کردستان و گیلان و هرمزگان و گلستان در این فهرست منطقه‌ای دارند که شکار و تیراندازی در آنها ممنوعه. مناطقی که گاهی در هفته خبرهای شکار غیر مجاز در آنها منتشر میشه. برای همینه که رئیس این سازمان میگه برای حفاظت از گونه‌های جانوری، افزایش جرایم زیست محیطی در دستور کار شورای عالی محیط زیست است. چند ماه پیش بود که چند شکارچی در کردستان اسلحه‌هاشون رو به شکل نمادین کنار گذاشتند و اعلام کردند دست از شکار میکشند. روندی که به گفته برخی فعالان حقوق حیوانات در برخی شهرهای دیگه هم تکرار شد. هرچند که هنوز شکار در برخی از مناطق ایران از افتخارات محسوب میشه و تاکسیدرمی کردن جانوران فن رایجی برای نگهداری پیکر آنها در برخی خانه‌ها و مغازه هاست. به گفته رضا جوالچی در تهران، ممنوعیت شکار باید به شدت پیگیری بشه، وگرنه میتونه با زیرزمینی شدن اون عواقب بدتری برای حیات وحش به دنبال داشته باشه.
من تصور میکنم اگه شکار ممنوع بشه، طبیعتاً تولید اسلحه شکاری هم متوقف خواهد شد، فروشش متوقف خواهد شد و هر کسی که اسلحه شکاری دستش باشه مشخصه که داره خلاف قانون عمل میکنه و برخورد با این اشخاص بسیار ساده‌تر و راحت‌تر خواهد شد. دیگه اون موقع بحث تفکیک شکار قانونی و شکار غیرقانونی وجود نداره و طبیعتاً هر کسی که اقدام به شکار میکنه داره عمل غیرقانونی انجام میده و خیلی راحت میتونن محیط‌بانا یا حتی با کمک از نیروهای نظامی این قضیه رو حل و فصلش کنن.
بخش دیگه ای از موضوع مرتبط با شکار محیطبانان هستند. ده ها محیطبان در کار خودشون کشته شدند. گفته میشه اونها بیشتر با شکارچیان غیر مجاز در مناطق شکار ممنوع درگیر میشند. چند محیطبان در انتظار اجرای حکم اعدام و ده ها تن برای پرداخت دیه در زندان ها هستند. چندی پیش حکم اعدام یک محیطبان منطقه حفاظت شده دنا بعد از چند بار نقض از سوی دیوان عالی کشور برای سومین بار از سوی دادگاه کیفری استان تایید شد. نظرتون رو در مورد وضعیت بحران آب و خشکی تالاب‌ها در ایران برای ما بنویسید. zist@radiofarda.com